اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث ما در رابطه با این بود که آیا خیار قبل درش فور شرط شده یا تراخی، به این معنا که در مواردی که ما علم برامون حاصل میشه به قبل، در یک زمان اندکی فرصت داریم که خیار قبل رو جاری کنیم و اگر فوراً جاری نکردیم خیار ساقط میشه، یا اینکه نه فرصت داریم، حتی میتونیم یک هفته دو هفته صبر کنیم، تأمل کنیم تا بعد خیار رو جاری کنیم. اختلاف بود. یه عده قائل بودن که خیار شرط درش فور اخذ شده، به این معنا که شما حق ندارید تأخیر بیاندازید و اگر معطل کردید خیار ساقط میشه. دلیلشون اینه که آقا حکم به خیار خلاف اصله. اصل در عقود معاوضات بر لزومه و خیار خلاف اصله. در موارد خلاف اصل ما به مقدار یقینی، یعنی همون فور، یعنی همون لحظه اول اکتفا میکنیم، بیش از اون دست از اصالت و لزوم بر نمیداریم. مرحوم محقق ثانی هم که یه بیان دیگری در تقریر این مطلب داشتن، ایشون فرموده بودن که دلیل اوفو بالعقود علاوه بر عموم افرادی عموم ازمانی هم دارد. یعنی اوفو بالعقود، به همه عقود وفا کن دائما، نه فقط یه لحظه. یه لحظه که فایده نداره، یه لحظه وفا کنی به بعدش لازم نباشه که، نه، دائما وفا کن. با توجه به اینکه اوفو بالعقود عموم ازمانی دارد، اون لحظه اول بعد از بیع از این عموم خارج شد. بعد از اون لحظه اول ما شک داریم که لزوم هست یا نه، تمسک میکنیم به اصالت العموم در اوفو بالعقود. میگیم عموم افرادی اوفو بالعقود آن دوم به بعد رو در بر میگیره و وفای به عقد واجبه. در واقع اوفو بالعقود شامل موارد مختلفی میشه، بیع، اجاره، صلح، همه. بعد در هر کدوم از اینام، آن اول، آن دوم، آن سوم، در همه اینها وجوب وفای به عقد هست. حالا وجوب وفای به عقد در بیع قبلی یا صلح قبلی در آن اول خارج شد، ولی وجوب وفای به عقد در آنات بعدی باقیه. این فرمایش محقق ثانی بود. قول دوم میگفت نش فور شرط نیست، با تراخی هم میشه خیار جاری کرد. دلیلش چی بود؟ استصحاب بود. میگفت شما بیعی که انجام دادید لحظه اول که معلوم شد مقبونید خیار فسخ دارید، لحظه دوم شک داریم خیار فسخ ساقط شد یا باقیه، استصحاب میگه قبلا بود الانم هست. مرحوم شیخ فرمودن که آقا این ادله هیچ کدومش قابل قبول نیست. دلیل اول که اقتصار بر موضع یقین بود، گفتیم در حکم خلاف اصل ما به مقدار یقینی اکتفا میکنیم، گفتن این مال جاییه که استصحاب نداشته باشیم. اگه استصحاب داشته باشیم دیگه به موضع یقین اکتفا نمیکنیم و حکم رو به موارد مشکوک هم تسری میدیم. دلیل دوم که فرمایش محقق ثانی بود در توضیح این استدلال، مرحوم شیخ میفرمان که ببینید عموم ازمانی دو حالت داره. اینا جلسه قبل گفتم، باز تکرار میکنم، به بیان دیگه هم سعی میکنم باز بگم که خوب جا بیفته. میفرمان عموم ازمانی دو حالت داره. گاهی موقع ها عموم به نحو ظرف برای حکم اخذ شده. ما یک حکم داریم، این حکم در ظرف زمان استمرار داره. پس عموم داره ولی به این معنا که یک حکمه که مستمره، نه اینکه در هر آنی ما یک حکم جدید داشته باشیم. مثلا میگیم اکرم العلماء دائما. خب فرض کنید که حالا این مثال برای مورد دوم میشه، همین اوفو بالعقود رو مثال در نظر بگیرید. اوفو بالعقود، به عقد وفا کن دائما. این معناش این نیست که شما در هر آنی یک وجوب وفا جدا غیر از آن قبل دارید. معناش اینه که شما یک وجوب وفا دارید، این وجوب وفا استمرار داره، فقط مال زمان اول نیست، ادامه داره. زمان در واقع ظرف برای این وجوب وفاست، نه اینکه زمان باعث بشه که در هر زمانی یک وجوب وفای دیگری واجب باشه، یک فرد دیگری واجب باشه. در واقع اینجا عموم به نحو انحلالی نیست. حالا توضیح میدم بعد. قسم دوم جایی بود که عموم زمانی قید بود به طوری که باعث تکثر افراد حکم میشد. یعنی چی؟ مثلا وقتی من میگم اکرم العلماء دائما، یعنی شما در آن اول واجب علما رو اکرام کنی، در آن دوم هم واجب اکرام کنی، در آن سوم هم واجب اکرام کنی، هر روز این اکرام واجبه. وجوب اکرام این نیست که یه دونه باشه استمرار داشته باشه، نه، شما یه دفعه وفا کردید کافی نیست، روز اول واجب اکرام کنید، روز دوم هم واجب اکرام کنید. هر فردی یک وجوب، هر زمانی یک وجوب وفای جداگانه دارد. گاهی موقع هم به این شکله. ایشون میفرمان که در اگر به این شکل دوم باشه، ما یک فرد رو که خارج کردیم در مورد ادامش اگر شک کردیم میتونیم تمسک به عموم بکنیم، اما اگر به نحو قسم اول باشه، یعنی یک وجوبه و استمرار داره، اگر اون یک وجود، اون یک وجوب تخصیص خورد، از وجوب افتاد، دیگه در آنات بعدی جایی برای استصحاب باقی نمیمونه. اینجور نیست که ما جایی برای تمسک به عام، معذرت میخوام، جایی برای تمسک به عام باقی نمیمونه، چون شک در تخصیص زائد که نداریم تمسک به عام کنیم. یه فرد بود خارج شد، وقتی اون یک فرد خارج شد دیگه در تحت عام فردی باقی نمیمونه که ما بخوایم استصحابش کنیم، تمسک به عموم بکنیم. ببخشید من هنوز ذهنم برنگشته به درس. نه الان هنوز اصلا ربطی به اختلاف مبنایی نداره. ما داریم میگیم دو حالت داریم، ما داریم میگیم عموم دو حالت داره. برای اینکه این توضیح مطلب واضح تر بشه، همین مطلبی که اینجا مرحوم شیخ فرمودن در رسائل تنبیهات استصحاب، دقیقا همین مطلب رو اونجا آوردن. اونجا هم دقیقا از محقق ثانی همین عبارت رو نقل کردن و نقد کردن. تنبیه دهم، تنبیه دهم استصحاب. اونجا مرحوم شیخ این بحث رو مطرح میکنن که اگر یه عام می داشته باشیم، یه عام زمانی، یعنی یه حکمی که اقتضای استمرار در زمان رو داره، بعد یک دلیل مخصصی وارد بشه، بعض افراد رو خارج کنه، ما شک کنیم که آیا این فردی که خارج شد فقط در آن اول خارج شد یا در آنات بعدی هم خارج شده. مثلا مولا بگه اکرم کل عالمن دائما، این دلیل عام، میگه هر عالمی رو در تمام زمانها اکرام کن. بعد بیاد بگه لا تکرم زیدن یوم الجمعه، روز جمعه زید رو اکرام نکن. زید از تحت عموم خارج شد و فقط مربوط به روز جمعه خارج شد. حالا ما روز شنبه شک میکنیم که زید روز شنبه اکرامش واجبه یا واجب نیست. از یه طرف اکرم العلماء دائما میگه این زید عالمه، باید شنبه اکرام بشه. از یه طرف لا تکرم زیدن یوم الجمعه که میگفت زید و جمعه اکرام نکن، استصحاب میگه که بگو که شنبه هم اکرامش نکن. اینجا تعارض شد بین عام و استصحاب حکم مخصص. در این گونه موارد چیکار کنیم؟ مرحوم شیخ اونجا همین مطلب رو فرمودن با یه بیان دیگه. شاید بیان اونجا یه مقداری فنی تر باشه، من اونم تکرار میکنم، اونم بیان میکنیم. اونجا ایشون میفرمان که ببینید عموم چند جور داشتیم، یادتون هست اصول مزفر یا نه؟ عام یا عام استقراقی بود، یا عام مجموعی بود، یا عام بدلی بود. فعلا داریم تو عام افرادی صحبت میکنیم. مثلا یه موقع من میگم که اکرم العلماء، عام دیگه، همه علما رو اکرام کن. اینجا به این میگن عام استقراقی، حکم شامل همه افراد، تک تک افراد علما میشه، به طوری که شما اگر زید رو اکرام کردید میگن احسن، دست درد نکنه، امتثال کردی، پاداش بد میدیم. ولی عم رو که اکرام نکردید یه چوب میخورید که چرا عم رو اکرام نکردی، امتثال نکردی. هر فردی برای خودش امتثال و اسیان جداگونه ای داره. در واقع میگن عموم حکم انحلالیه، یعنی به تعداد افراد حکم متعدد میشه. مولا یه بار گفت اکرم العلماء، ولی اگر ما 10 تا عالم داشته باشیم چند تا وجوب اکرام داریم؟ 10 تا. ده تا اطاعت شما میتونید بکنید، 10 تا میتونید عصیان کنید. ممکنه یکی 5 تاشو اطاعت کنه، 5 تاشو عصیان کنه. پس در عامه استقراقی حکم انحلالیه، به تعداد افراد ما حکم داریم. عامه مجموعی اونی بود که ما فقط یک حکم داشتیم، منتها این حکم تعلق گرفته بود به همه افراد. مثلا فرض کنید که مولا به شما میگه اساتیدت رو اکرام کن، ولی همشونو با هم، یکیشون رو اکرام نکنی فایده نداره. من اکرام مجموع اساتید رو میخوام، نه تک تکشون رو. اگر که 5 تا استاد داری 4 تا رو اکرام کنی، یکیشو اکرام نکنی، انگار که هیچ امتثالی نکردی. پس من یک وجوب اکرام دارم، ولی این وجوب اکرام تعلق گرفته به همه، به طوری که اگه 4 تا رو اکرام کردی یکی رو اکرام نکردی، ازت هیچی پذیرفته نیست. در صورتی پذیرفته است که هر 5 نفر رو اکرام کنی. این میشه عام مجموعی، درست شد؟ یه عام بدلی هم داریم. مولا میگه اکرم ای عالمن، یه عالمی رو اکرام کن، اما مهم نیست کی، ما یه عالمی رو اکرامشو میخوایم، زید باشه، عمرو باشه، خالد باشه، مهم نیست. حالا عام بدلی رو فعلا کارش نداریم، یه عام استقراقی داشتیم، یه عام مجموعی. این عام استقراقی و تو عام مجموعی حواستون باشه دیگه، حکم انحلالی نیست، ما به تعداد افراد حکم نداریم، یه حکم داریم که تعلق گرفته به همه افراد. حالا این بحث استقراقی و مجموعی که ما در عام افرادی داشتیم، در عام زمانی هم داریم. عموم زمانی اگر داشته باشیم، گاهی موقعها عموم زمانی به نحو استقراقی هست، گاهی موقعها به نحو مجموعی هست. مثلا منی که میگم اکرم زیدن دائما، ممکنه که این رو به نحو عام استقراقی اراده کرده باشم، به طوری که دائما یعنی در همه زمانها. شما در هر زمانی یک وجوب اکرام دارید، این اکرم زیدن یک جمله است، ولی به تعداد زمانها منحل به احکام کوچولو کوچولو میشه. اکرم زیدن الان، اکرم زیدن بعدش، اکرم زیدن بعدش، یه ساعت بعدش، یعنی به تعداد زمانها شما وجوب اکرام دارید. خب این میشه عام زمانی چی؟ استقراقی. اما گاهی موقع ها عام زمانی مجموعیه، یعنی من به شما میگم آقا از امروز تا یک سال دیگه زیدو باید اکرام کنی، یه وجوب اکرام داری که تعلق گرفته به زید، منتها این استمرار داره در طول این یک سال. اینجا دیگه میشه عام به نحو مجموعی، نه به نحو استقراقی. اکرام کن زید رو در جمیع مدت یک سال. پس عام زمانی گاهی موقع ها به نحو استقراقی، گاهی موقع ها به نحو مجموعیه. اگر خوب دقت کنید، اگر عام استقراقی به نحو عام زمانی به نحو استقراقی بوده باشد، یعنی مولا از شما به تعداد زمانها حکم کرده به شما، تکلیف کرده به شما، اکرام خواسته از شما، اکرم زیدن دائما، یعنی هم الان، هم بعد از ظهر، هم فردا، هم پس فردا، به تعداد زمانها شما وجوب اکرام دارید، حکم دارید. اگر وجوب اکرام زید امروز صبح خارج شد، تخصیص خورد، گفتم امروز صبح زید رو اکرام نکن، در مورد امروز بعد از ظهر و فردا شما چی کار میکنید؟ تمسک میکنید به اصالت العموم، میگید ما یه عمومی داشتیم، میگفت ایدو زیدو در همه زمانها اکرام کن، صبح امروز، بعد از ظهر امروز، فردا، پس فردا، تا یک سال. یه فردش که اکرام زید امروز صبح باشه خارج شد، بقیه افراد تحت عموم باقیان، تمسک میکنیم به اصالت العموم. اما اگر که اکرام زید به نحو عام مجموعی اخذ شده باشه، یعنی مولا از شما یه اکرام زید میخواد، ولی اون اکرام زیده استمرار داره در طول زمان، به تعداد زمانها مولا حکم نکرده، مولا یه حکم کرده، اکرم زیدن، اما این اکرم زیدنش چیه؟ استمرار داره. اینجا اگر که گفت مولا به شما زید رو امروز اکرام نکن، زید رو از حکم خارج کرد، اکرام زید رو امروز خارج کرد، شما دیگه در مورد زمانهای بعدی عمومی ندارید که بخواید بهش تمسک کنید، یعنی دیگه فرد دیگری تحت عموم باقی نمونده که بخواید به اصالت العموم تمسک کنید، یه فرد بود خارج شد، اینجور جاها دیگه جای تمسک به اصالت العموم نیست، استصحاب جاری میشه. پس در واقع آنچه که در کتاب مکاسب مرحوم شیخ فرمودن، در مکاسب فرمودن که در عام زمانی یا زمان ظرف است یا قید مکسر است. اونجایی که میگن زمان ظرف است، منظورشون اینه که عام زمانی به نحو عام مجموعیه. اونجایی که میگن زمان قید مکسر حکم است، منظورشون اینه که عام زمانی به نحو عام استغراقی هست. خلاصه برگردیم از اول ببینیم که چرا اینقدر کارمون سخت شد، گیر کردیم، همش تقصیر این سید بزرگواره که اینقدر گرفتار شدیم اینجا. ایشون میفرمان که مرحوم شیخ میفرمان که محقق ثانی فرمودن ما اصالت العموم عموم زمانی داره. خب وجوب وفاء به عقد در آن اول که فهمیدیم مقبول شدیم خارج شد از این عفو بالعقود، در بقیه آنات باقیه. ما میگیم عموم زمانی عفو بالعقود آیا به شکل اوله یا به شکل دومه، آیا زمان ظرفه یا قید مکسره. اگر زمان قید مکسر باشه، حق با شما یه محقق ثانیه، اما اگر زمان به نحو ظرف باشه، حق با شما نیست. اینجا جای تمسک به عام نیست، اصلا اینجا نمیتونیم به عام تمسک کنیم، نه اینکه تعارض باشد بین عام و استصحاب، اصلا نمیتوانیم به عام تمسک کنیم، عامی وجود نداره. در صورت دوم هم استصحابی وجود نداره که بگیم تعارض بین استصحاب و عموم است. در صورت دوم اکرام زید در آن اول غیر از اکرام زید در آن دومه. اکرام زید در آن اول که خارج شد، دیگه ما نمیتونیم استصحابش کنیم، چون اکرام زید در آن دوم یه فرد دیگریست، فرد متبدل شد، تغییر کرد، پس اصلا اونجا دیگه جای استصحاب نیست. پس فرمایش محقق ثانی در احتمال اول درست نیست، در احتمال دوم درسته، و ظاهرم اینه که ایشون احتمال اول رو اراده کرده باشن نه احتمال دوم رو، پس نمیتونیم فرمایش ایشون رو بپذیریم. یه مقدار توضیحاتمون طولانی شد، ببخشید. کی گفتیم تخصیص اکثر؟ اصلا هیچ صحبتی از تخصیص اکثر ما داشتیم؟ ایشون فرمودن که اصلا منجر به تخصیص اکثر نمیشه. شما دارید موارد بیع قبلی رو خارج میکنید. چند درصد بیع قبلی هن؟ همه بیع قبلی ها رو شما در تمام آنات هم خارج کنید، 5% بیع ها نمیشن. پس اینجور نیست که از خروج همه بیع های قبلی در تمام آنات تخصیص اکثر لازم بیاد. نه، بحث سر این بود که اینجا آیا ما تمسک کنیم به استصحاب یا تمسک کنیم به اصالت العموم. مرحوم محقق ثانی فرمودن اینجا باید تمسک کنیم به اصالت العموم. با وجود اصالت العموم در عفو بالعقود نوبت به استصحاب که اصل عملی است نمیرسد. ما گفتیم نه، اصلا اینجا بحث تعارض استصحاب و اصالت العموم نیست. اینجا اصلا جایی نیست که ما بخوایم به عموم تمسک کنیم. عموم یه فرد داشت خارج شد، وقتی اون فرد خارج شد در تمام زمانهاش خارج شد، دیگه فردی تحت عموم باقی نمونده که ما شک کنیم در بقایش بخوایم به اصالت العموم تمسک کنیم. مطلب یه مقداری فقط باید روش دقت کنید، و الا اونقدرم که فکر کنید سخت نیست، یه مقداری توجه میخواد، تمرکز میخواد. خب فرمودن که جلسه قبل خوندیم تا اینجا که فرمودن اقول و یمکن الخدشت فی جمیع الوجوه المذکوره اما فی وجوب الاختصار که فلانه و اما ما ذکره فی جامع المقاصد. آنچه که در جامع المقاصد ذکر کردن اشکالش اینه که عموم زمانی اگر مرادتون اون عمومی باشه که با اطلاق مقدمات حکمت میخوایم در اینجا بفهمیم، و مفادش این هست که وجوب وفا در زمانهای بعدی استمرار دارد، اگه منظورتون این باشه، وقتی اصل وجوب وفا به عقد قبلی خارج شد استمرارش هم خراب میشه. پس وقتی عموم افرادی یه فردی ازش خارج شد، عموم زمانی هم به نسبت به اون فرد به تبعش از بین میره. پس دیگه ما شک نداریم که آیا فرد زائدی از این عموم خارج شده است یا نشده است. اگر ما اصالت العموم مال کجاست؟ مال جاییه که ما یه عام میداریم، شک داریم این فرد ازش خارج شده یا نه، تمسک میکنیم به اصالت العموم، میگیم این فرد داخل در عمومه. ولی اگر این فرد از عموم خارج شد، این فرد اگر از عموم خارج شد، ما دیگه نمیتونیم تمسک کنیم به اصالت العموم، دیگه تموم شد رفت، این فرد در تمام زمانها خارج شده. خب بعد میفرمان نعم، اگر مراد محقق ثانی از عموم زمانی یه معنای دیگری باشه، معنای دوم باشه. نعم لو فرض افادت الکلام للعموم زمانی علاوه چن یکون زمان مکسرن لافراد العام به حیث و یکون الفرد و فی کل زمانن مغایرن لهو فی زمانن آخر. در این صورت کان اللازمو بعد العلم به خروج فردن فی زمان ما الاختصار و علی المتیقن. می فرمان اگر فرض بشه که افاده کرده باشه، اگر فرض بشه افاده کلام، کلام یعنی همون اوفو بالعقود، اگر فرض بشه افاده کلام عموم زمانی را، اونم نه عموم زمانی بر قسم اول، بر وجه اول، بلکه علا وجه یکون زمان و مکسرن لافراد العام، به گونه ای که زمان قیدی باشد که باعث تکسر افراد عام بوده باشد، به طوری که فرد در هر زمانی مغایر باشد با خود فرد در زمان دیگر. در این صورت کان لازمو بعد العلم به خروج فردن فی زمان ما الاختصارو علل متیقن. لازمه که بعد از اینکه علم پیدا کردیم به خروج یک فردی در یک زمانی، اکتفا کردن بر همون مقدار متیقن از خروجش، دیگه اون فرد رو در بقیه زمانها خارج نکنیم. لأن خروج غیرهی من الزمان مستلزمون لخروج فردن آخر من العام غیر ما علم خروجو، به خاطر اینکه خروج غیر اون فرد از زمان مستلزم خروج فرد دیگری از افراد عام هست غیر از اون فردی که قبلا خارج شده. پس در قسم دوم که ما از خارج بر اساس توضیحات ایشون در کتاب رسائل گفتیم، مرادشون اینه که عام زمانی به نحو استغراقی بوده باشد، به طوری که هر زمانی حکمی جدای از زمان قبل داشته باشه، هر زمانی فردی جدای از آن قبل خودش بوده باشد. میشه چی؟ خب دیگه محقق ثانی هم میخواستن استدلال بیارن برای فور، گفتیم اگر اینجوری باشه فور رو ثابت میکنه نه قسم اول، ولی متاسفانه ظاهرا مرادشون اون قسم اوله نه این قسم دوم. این قسم دوم اگر اینجور باشه میگن دیگه اصلا جای استصحاب نیست، اصلا نمیتونیم استصحاب جاری کنیم. فرد جدیده و حکم جدید. خب مثل این که مثلا ما میگیم اکرم العلماء، یعنی تک تک علما رو شما جداگونه باید اکرام کنید. زید رو اگر خارج کردیم از این عموم، امر تحت عموم باقیه، اکرام امر هست، امر یه فردی غیر از زیده. نسبت به زمان هم همینجوره، اگر عموم زمانی به نحو استغراقی باشه، اکرام در آن اول که خارج شد نسبت به اکرام در آن دوم، ما خود اصالت العموم رو داریم، عموم شامل این میشود. کما اذا قال المولا لعبده، مثال میزنن، مثل اینکه مولا به عبدش بگه اکرم العلماء فی کل یوم، اکرام کن علما رو در هر روزی. به حیث و کان اکرام و کل عالمن فی کل یوم واجبا مستقلا غیر اکرام ذلک العالم فی الیوم الاخر، به گونه ای که اکرام هر عالمی در هر یومی در هر روزی یه واجب مستقل است غیر از اکرام اون عالم در روز دیگر. وقتی مولا میگه اکرم العلماء فی کل یومن، یعنی شما هر روز یه واجب جدا دارید. اینجور نیست که بگید من چون دیروز دوشنبه علما رو اکرام کردم امروز سه‌شنبه دیگه تکلیف ندارم. نه، دیروز یه تکلیف جدا داشتید، امروزم یه تکلیف جدا دارید. در این صورت فاذا علم به خروج زید العالم و شک فی خروجه عن العموم یوما او ازید، اگر علم پیدا کنیم به خروج زید عالم، یعنی بدونیم که مولا گفته که زید رو روز جمعه اکرام نکنش، اما شک داریم که خروجش از عموم فقط همون روز جمعه بوده یا بیشتر از روز جمعه بوده، شنبه هم اکرامش لازم نبوده، شنبه هم از عموم خارج شده، در این صورت وجب الرجوع فی ما بعد الیوم الاول الى عموم وجوب الاکرام، واجب است رجوع کنیم در ما بعد روز اول به عموم وجوب اکرام. لا الى استصحاب عدم وجوبهی، نه اینکه رجوع کنیم به استصحاب عدم وجوب، بگیم قبلا دیروز جمعه اکرامش واجب نبود، امروز شنبه هم اکرامش واجب نیست. بعدیشون میفرمان فکر نکنید اینجاها از موارد تعارض استصحاب با عموم هست، بعد ما قائلیم که عموم مقدم استصحاب مقدم نیست. اینجاها اصلا استصحاب جاری نیست، حتی اگه عموم هم نداشته باشیم استصحاب نمیتونیم جاری کنیم. لذا میفرمان که بل لو فرزنا عدم و وجود ذلک العموم لم یجز التمسک بالاستصحاب. حتی اگه فرض کنیم اون عموم هم وجود نداشته باشه، اینجور جاها تمسک به استصحاب جائز نیست، چون موضوع تغییر کرده، موضوع عوض شده، این حکم در آن دوم غیر از حکم در آن اوله، پس نمیتونید استصحاب کنید. بل یجب رجوع الى اصل آخر، اگه عموم نداشته باشیم استصحاب هم جاری نیست، باید رجوع کنیم به یک اصل دیگری. کما ان فی صورت الاولا، کما این که تو صورت قبلی، اینجا داریم میگیم که استصحاب اصلا جاری نیست، تو صورت قبلی میخوایم بگیم اصلا عموم جاری نیست، حتی اگه استصحاب هم نبود باز عموم جاری نبود. کما ان فی صورت الاولا لو فرضنا عدم حجیت الاستصحاب لم یجوز الرجوع الى العموم. در فرض قبلی، صورت قبلی اگه فرض کنیم عدم حجیت استصحاب رو، بازم رجوع به عموم جائز نیست. بعد ایشون میفرمان که فما اوضح الفرق بین الصورتین، یعنی چی؟ فما اوضح الفرق بین الصورتین، صیغه تعجب دیگه، ما افعل، چقدر واضح فرق بین این دوتا صورت، دیگه من بیشتر از این توضیح ندم دیگه، واضحه. یعنی مرحوم شیخ از شدت وضوح تعجب کردن، دیگه چی رو براتون توضیح بدم، امیدوارم که واقعا هم واضح شده باشه برای شما. احسن، ما که کمک نکردیم بهش، شیخ هم کمک نکردن، مرحوم شیخ هم کمک نکردن. میفرمان که دو حالت داریم، یا مرادشون از عموم قسم اوله یا قسم دومه. اگر قسم دوم باشه حرفشون خوبه، اگه قسم اول باشه خوب نیست. بعد در ادامه خواهیم گفت که ظاهرا مرادشون قسم اول باشه. حالا به چه بیان؟ حرف خوبه میگه. ببین، ما باید یه عبارتی داشته باشیم که ظهور در معنای دوم داشته باشه. اوفو بالعقود کجا ظهور در این معنا داره؟ نگفتیم اوفو بالعقود دائما فی جمیع الاوقات، اصلا هیچی نداشتیم. ما از اطلاق مقدمات حکمت یه عمومی خواستیم بفهمیم، ولی عمومی که از اطلاق فهمیده بشه، ظهور در عموم به نحو تکثر افراد داشته باشه، این هیچ ظهوری درش نداریم. ما تابع ظهوریم، اگه لفظ ظهور داشته باشه میپذیریم، ولی اینجا ظهور نیست که بپذیریم. باز یه نکته رو اضافه کنم، تأکید کنم بر این مطلب. یه بحثی بین آقایون هست که در تعارض عموم با استصحاب چی کار کنیم. در اصول این بحث مطرح شده که گاهی عموم با استصحاب تعارض دارد. آیا اگر عام با استصحاب تعارض کرد، عام مقدم میشه یا استصحاب مقدم میشه؟ ممکنه یه نفر بگه که خب عام دلیل اجتهادی مقدم میشه، ممکنه یکی بگه استصحاب مقدم میشه، مواردی رو بیاره که آقایون اومدن استصحاب رو مقدم کردن. مرحوم شیخ محصل فرمایششون اینه که عام با استصحاب تعارض پیدا نمی کند، چون عموم زمانی که شما با استصحاب معارض در نظرش گرفتید یا به نحو اوله، اگر به نحو اول باشه دیگه بعد از خروج فرد، بعد از خروج یک فردی با تخصیص، دیگه عموم باقی نمیمونه که بخواد با استصحاب تعارض کنه، استصحاب جاری میشه. مجموعی اگر به نحو دوم باشه، استغراقی باشه، خب اینجا دیگه استصحاب جاری نمیشود تا بخواهد با عموم معارضه داشته باشد. پس ما معتقدیم که عام دو جوره، ما یعنی مرحوم شیخ، یا عام زمانی یا استغراقیه یا مجموعیه. اگر مجموعی شد استصحاب مقدم است، اگر استغراقی شد عموم مقدم است. اما وقتی میگیم مقدمه، نه به این معنا که تعارض کردن این مقدم شد، اصلا تعارض نمی کنند. در عام مجموعی عموم جاری نمی شود بعد از خروج یک فرد، در عام استغراقی استصحاب جاری نمی شود که بخواد تعارض کنه. مرادمون از این که عام مقدم میشه یا استصحاب مقدم میشه تعارض نیست، بلکه به این معناست که اشاره کردیم. ثم لا یخفا، آقا بعضیا خیال کردن که مراد ما از این که در بعضی از موارد مثل ما نهنفی داریم میگیم که استصحاب جاری میشود عموم جاری نمیشود، علت تقدیم استصحاب بر عموم اینه که در ما نهنفی ما عموم رو از طریق اطلاق مقدمات حکمت فهمیدیم، نه از طریق لفظ عام. ببین، یه موقع از الفاظ عموم استفاده میشه، الفاظ عموم چیا هستن؟ کل و جمعی، اینا مال عام افرادی هن. در عام زمانی چی؟ دائما، ابدا، فی کل یومن، فی کل زمانن، اینا الفاظی هن که دلالت بر عموم زمانی دارن. گاهی موقع ها عموم زمانی رو ما از لفظ عام میفهمیم مثل دائما و امثال و ذلک، گاهی موقع ها از اطلاق میفهمیم، میگیم مولا قید نزد که امروز فردا، همین که قید نزد معلوم میشه زمان خاصی مد نظرش نبوده، همیشه در همه زمان ها رو مولا اراده کرده. بعضی ها خیال کردن که اگر لفظ عام داشته باشیم تمسک به عموم میشه، اما اگر عموم از اطلاق و مقدمات حکمت فهمیده بشه دیگه تمسک به عموم نمیشود. خیال کردن که ما وقتی میخوایم به محقق ثانی اشکال کنیم، اشکالمون اینه که شما در اینجا عموم رو از اطلاق فهمیدید نه از لفظ عام. مرحوم شیخ میفرمان نه، ربطی نداره، ممکنه شما اطلاق رو از مقدمات حکمت بفهمید، خب، ولی اطلاقی که از مقدمات حکمت فهمیدید قسم اول باشه یا قسم دوم باشه. البته بعدن میگیم اینجور نیست، ممکنه عموم رو از لفظ عام فهمیده باشید قسم اول باشه یا قسم دوم باشه. پس معیار ما این نیست که از لفظ عام فهمیدیم عموم لغوی داریم یا از اطلاق مقدمات حکمت فهمیدیم، این مهم نیست. مهم اینه که عام به نحو ظرف بوده باشد که در قسم اول بود، یا به نحو قید مکسر افراد بوده باشد کما اینکه در قسم دوم گفتیم. اینم ببینید سری رچیم، ثم لا یخفا ان منات هذا الفرق ليس كون عموم الزمانه في الصوره الاولى من الاطلاق المحمول على العموم بدليل الحكمه و كونه في الصوره الثانيه عموما لغويا. مخفی نمونه که منات در این فرقی که گفتیم نیست بر اینکه عموم زمانی در صورت اول از اطلاق فهمیده می شود، اطلاق کلام که حمل می شود بر عموم به دلیل مقدمات حکمت، اطلاق کلام مولا حمل شد بر عموم زمانی به دلیل حکمت. اینجور نیست که در صورت اول ما عموم رو از اطلاق فهمیدیم اما عموم زمانی در صورت دوم عموم لغوی است، کونهو میخوره به عموم زمانی، کونهو فی صورت ثانیه عموما لغویا. اینجور نیست که قسم اول عموممون اطلاقی باشه قسم دوم عموم لغوی باشه از الفاظ عموم فهمیده بشه، نه، اصلا تو این فازا ما نبودیم، بلکه منات چیز دیگری است. بله المناتو کون الزمان فی الاولا ظرفا للحکم و این فرض عمومه لغویا. منات اینه که زمان در قسم اول ظرف برای حکم، حتی اگر عمومش عموم به اطلاق نباشه، عموم لغوی باشه، از الفاظ عموم فهمیده بشه. سه تا خط بیایید پایین‌تر، و زمان و فستانیه چی؟ مکسرون للافراد. زیر این مکسرون خط بکشید، سه تا خط قبلش هم زیر ظرفن خط بکشید. منات اینه که زمان در قسم اولی ظرفه، در قسم دومی چیه؟ مکسر افراد. تموم شد. در قسم اول ظرف، حتی اگر از لفظ عموما بفهمیم وضعیتش همینه. فیکون الحکم فیه حکما واحدا مستمرا به موضوع واحد. در قسم اول حکم یک حکم واحده و استمرار داره، فقط استمرار داره برای یه موضوع واحد، یک حکم یک موضوع منتها استمرار داره. حالا این یک حکم با یک موضوع رو شما اگر تخصیص زدید خارجش کردید دیگه استمرارش هم از بین میره دیگه. فیکون و مرجع و شک فیه الى شک فاستمرار حکم واحد و انقطاع. شک در این هست که آیا یک حکم واحد استمرار دارد یا ندارد، فیستصحب استصحابش میکنیم. اما زمان در قسم دوم مکسر افراد موضوع حکمه، به تعداد زمان موضوع حکم عوض میشه. فمرجع و شک فی وجود الحکم فی الان الثانی الى ثبوت حکم الخاص لفرد من العام مغایر للفرد الاول. مرجع شک در وجود حکم در آن ثانی به ثبوت حکم خاص هست برای یه فردی از عام که اون فرد مغایر با فرد اوله. ما یه فرد خارج کردیم، حالا شک داریم آیا فرد دیگری هم خارج شده یا نشده، و معلومون ان المرجع فیه الى اصالت العموم. معلومه که اینجور جا باید به اصالت العموم توسل کنیم، نه استصحاب. فهم وقتنم، اینی که گفتیم و بفهم و غنیمت شمار، و به ذالک یظهر هم دیگه میمونه برا بعد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.